أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای جواز اکتفاء به لفظ امر در نکاح به روایت سهل ساعدی یا صحیحه محمد ابن مسلم استدلال شده. خب اشکالاتی به این روایت مطرح شد و پاسخ داده شد. مرحوم آقای حکیم اینجا فرمودند که استدلال به این روایت نیازی نیست یا ممکن نیست، چون به مقتضای قاعده میتوان با لفظ امر عقد نکاح را منعقد کرد. قاعده را هم توضیح دادیم منظور ایشون چیه. قاعده این است که ولی و وکیل و مالک می توانند نکاح را منعقد کنند بدون اینکه نیازمند قبول از طرف مرد باشه. در مورد مالک که مشخصه، مالک اختیار داره، مالک عبده، بنابراین وقتی که او انشاء میکند نکاح را، دیگه عبد در برابر او اختیاری نداره تا بخواد قبل تو را بگه. بعد در مورد ولی و وکیل هم ایشون نظرشون همینه، مثل خود مرحوم سید میگن وقتی امر میشود در واقع توکیل میکند به شخص شنونده و مخاطب که انه او را وکیل قرار داده، و وقتی وکیل باشد میتواند بدون نیاز به قبول عقد را واقع بکنه. خب این توضیحش گذشت. مرحوم آقای خویی به ایشون اشکال کرده. خوب دقت کنید، ایشون به طور کلی میفرماید جواز وقوع نکاح به لفظ امر مبتنی بر یکی از این دو امر میتونه باشه با قطع نظر از روایت. یکی این که امر به تزویج از ناحیه مرد را ما به منزله قبول او تلقی بکنیم، یعنی این که میگه زوجنی قبول متقدم است، و بعد که شخص میگوید زوجتکها این ایجاب متأخره، اصلا کاری به روایت هم نداره به صورت کلی. لذا این از مصادیق بحث گذشته است. یعنی تقدم و قبول رجل علا ایجاب المرأه. اونجا بحثش گذشت. اتفاقا یکی از ادله‌ای که قائلین به جواز تقدم قبول ذکر کردن همین روایت سهل ساعدی است. حالا به غیر از روایت دلائل دیگری هم قائم شد بر این که میتوان قبول را بر ایجاب مقدم کرد. خب اگر تقدیم قبول بر ایجاب از ناحیه مرد جایز باشه، خب اینجا وقتی مرد میگه زوجنی ها، این خودش قبول متقدمه دیگه، نیازی به ایجاب ببخشید نیازی به قبول بعد الایجاب نداره. ارکان عقد موجوده، عرض به حضور شما، ایجاب و قبول، لذا نکاح محقق میشه. عرض کردم این با قطع نظر از روایته. اگر فی نفسه یک کسی به ولی زن بگوید زوجنی ها، اونم بلا فاصله بگه زوج تو که ها، دیگه فاصله ای نیفته، تطابق بین ایجاب و قبول یا موالات به هم نخوره. خب این یک مبنا برای قائلین به جواز و اونایی که میگن لفظ امر کافی است. خب ایشون این رو رد میکنه، طبعا للمحقق الحکیم، مرحوم آقای حکیم هم ملاحظه فرمودید، ایشون هم گفت ما نمیتونیم بگیم امر قبوله و عبارت مرحوم سید رو هم فرمود بعید نیست حمله بر همون معنایی بکنیم که خود ایشون گفتن. آی خویم اینو اشکال کرده، میگه این که زوجنی ها به عنوان قبول متقدم باشد، این واقعا بعیدون عن المتفاهم العرفی جدن، چون وقتی کسی به دیگری میگه فلانی را به زوجیت من در بیاور، یعنی واقعا داره طلب میکنه اصل نکاح را، یعنی رضایتش رو به نوعی داره اعلام میکنه، اعلان آمادگی میکنه برای اقدام به نکاح. با این امر انشاء قبول برای زوجیت نمی کنه. این واقعا اگر به عرف هم مراجعه بکنید، اینهایی که مثلا به یکی میگن فلانی رو به زوجیت من در بیاور، برو یه کاری بکن این مثلا به زوجیت من در بیاد، از همین طلبه ها و امره ها، اینا در حقیقت اعلام رضایت باطنی به انجام این کاره و این برای عقد نکاح کافی نیست. ما اونی که در عقد نکاح لازم داریم انشاء قبوله و این باید به یه مبرزی ابراز بشه، در حالی که در این مثال چنین چیزی اتفاق نیفتاد. لذا ایشون مثل مرحوم آقای حکیم میگه نمیتونیم دلیل بر اکتفاء به لفظ امر در نکاح را این قرار بدیم که خب این امر به عنوان قبول مقدمه و اون چه زن میگوید یا ولی یه زن میگوید ایجاب متأخر. این اصلا قابل قبول نیست. عرفاً چنین چیزی از امر به تزویج فهمیده نمیشه. عرف این لفظ را به معنای انشاء قبول از ناحیه مرد تلقی نمی کنه. پس این مردوده. حالا ما داریم نقل می کنیم، بعد باید ببینیم که این سخن درست یا نه. به هر حال مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم آقای حکیم در این که مبنای جواز این باشد که امر به تزویج از ناحیه مرد به عنوان قبول تلقی بشه، اینو رد میکنه. اما همطور که آقای حکیم گفتن، یحتمل جواز اکتفاء به لفظ امر در نکاح به مقتضای قاعده باشه. یعنی همانطوری که اگر کسی مالک بود میتواند با لفظ واحد انشاء بکند نکاح را و نیازی به قبول نباشه، اینجا هم اینطوره. یه نفر از طرف مرد وکیل شده، از طرف زن هم فرض اینه که وکیل شده. حالا اگه از طرف زنم وکیل نشده بود باز مشکلی نبود. وقتی او وکالت داره که این کار رو انجام بده، خب حالا این وکیل اومده اجراء صیغه نکاح کرده، گفته زوج تو که ها. خب وقتی این کار رو انجام میده، همون مثل مسئله عبد و عمه، نیازی به قبول از طرف مرد دیگه نداره. این یه مبنایی است که به اصطلاح به اون میشه تکیه کرد برای جواز اکتفا به لفظ امر. خب اینو آقای حکیم فرمودند و ایشون اشکال میکنه. مرحوم آقای خویی میگه این مطلب صغرویان و کبرویان اشکال داره. این بحثش طبق ترتیب عروه در بحث نکاح عبید و عما مطرح شده. آقای خویی اشکال کبروی میکنه. دقت کنید که اشکال کبروی ایشون چیه. میگه این علیکم السلام مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، و استعمال لفظ در اکثر از معنا یا ممکن نیست، عقلا محاله، یا اگر هم ممکن باشه حداقل استعمالش بر خلاف عرفه. یعنی در مقام استعمال کسی این لفظ را استعمال نمی کنه. یعنی شاید حتی مثلا این رو از عقلات هم محسوب بکنن. خب حالا چرا این استعمال لفظ در اکثر از معناست؟ خوب دقت کنید. مرحوم آقای خویی البته دیگه توضیح نداده اینجا، این بحث رو در مسئله نکاح عبید و عما همونجا با مرحوم آقای حکیم و مرحوم سید مخالفت کرده. اونجا میگه که بله ما در مسئله ولایت، ببخشید، در مسئله مالک و مملوک اینو قبول داریم. یعنی اگر کسی عبد خودش را بخواد به زوجیت دیگری در بیاورد، ایجاب او به تنهایی کافی است، دیگه نیازی به قبول از طرف عبد نداره. اما در مورد وکیل و ولی اینطور نیست. بین این دوتا فرقه. همه اختلاف سر اینجاست که آقای حکیم مسئله وکیل و ولی رو هم ملحق میکنن به مالک، آقای خوبی میگن نه، بین این دوتا کاملا فرقه. چون در اون جایی که مولا عبدی را به زوجیت زنی در می آورد، چون عبد هیچ اختیاری نداره، همه اختیار دست مولاست، او طرف عقد محسوب می شود و با این کارش، با عقد خوندنش، که انه این دو التزام را به هم ضمیمه می کنه. ببینید وقتی می خواد عبد را به زوجیت زن در بیاره، اینجا یک نفر بیشتر نیست، همین یک نفر ایجاد علقه زوجیت میکنه بین عبد. به عبارت دیگه یک التزام اینجا در کاره. دقت کنید، اون دو التزام مال وکالت و ولایته، اینجا یک التزامه، یک التزام از ناحیه مولا صورت میگیره و عقد محقق میشه. اما در مورد وکالت یا اونجایی که شخصی ولی طرفین است، اینجا که انه این دوتا اصل در عقد محسوب می شوند. حالا اگر خودشون بودن، خب که انه یک التزام این داره، یک التزام نفر مقابل، این دو التزام باید محقق بشه تا عقد تحقق پیدا کنه. اما در مسئله ولایت این دو تا التزام که انه در هم ادغام میشه، ضمیمه میشه، میشه یک التزام. و وقتی میخواد عقد رو بخونه میگه انکه تو که لفلان، انکه تو که لفلان، یه دیگه تمام میشه، چون مالکه، اون عبد دیگه اختیاری نداره تا بخواد پذیرش او ضمیمه بشه. یک التزام بیشتر اینجا نیست. پس مرحوم آقای خویی در حقیقت معتقد است بین مسئله نکاح عبید و اما و نکاح موکل و مولا علی فرقه. در عبید و اما یک التزام بیشتر وجود نداره، لذا نیازی به قبول نیست. اما در مورد وکیل و ولی، اینجا همان گونه که خود اون دو نفر اگر میخواستن ازدواج کنن کار خودشون رو باید انجام میدادن، حالا که این کار به عهده وکیل یا ولی افتاده، این وکیل یا ولی باید این دوتا کار را انجام بدن. این کار را تارتن از ناحیه به اصطلاح موجب و اخرى از ناحیه قابل. ببینید عبارت مرحوم آقای خویی اینه، البته کتاب النکاح جلد 33 صفحه 99 میگوید فالولیو انما یلتزم من قبل المولا علی فیهین ان السید انما یلتزم من قبل نفسه لا من قبل العبد او الامه، چون عبد و امه در برابر مولا هیچ محسوب می شوند. این که انه داره راجع به یه شیعی متعلق به خودش تصمیم می گیره. خب اینجا دیگه لازم نیست به نمایندگی از دیگری این کار رو انجام بده، ولی و وکیل که انه به نمایندگی از دیگری این کار رو انجام میدن، در حالی که در مورد عبد و امه این چنین نیست. لذا در مورد عبد و امه ایجاب تنها کفایت از قبول میکنه، اما در مورد وکیل و ولی اینطور نیست. و اگر بخواهد در مورد وکیل و ولی کفایت بکنه یستلزم منه استعمال لفظ فی اکثر من معنا. چرا؟ برای اینکه این باید بگیم زوجتک لفلانه هم در ایجاب استعمال شده باشه و هم در قبول، و این استعمال لفظ در اکثر از معناست که حتی اگر امکان عقلی آن رو هم بپذیریم، اما در مقام استعمال با روش عقلا سازگار نیست. عقلا از این الفاظ که در دو معنا استعمال شده باشه پرهیز میکنن، هیچ وقت نمیان عرض به حضور شما لفظی که به اصطلاح یه ظهوری داره در یه معنایی اینو در دو معنا استعمال بکنن. این اشکالی است که به کبرای قصه داره. آقای خویی اشکالی به صغرا هم دارن. ایشون می‌فرماید که اساساً این که کسی از دیگری طلب بکنه و ازش بخواد که مثلا فلان کار رو برای من انجام بده، این درخواست یک فعله، نه درخواست انشاء. این غیر از اون اشکال اولین داره اشکال صغروی میکنه. میگه شما از اشکال کبروی هم اگر ما صرف نظر بکنیم، یعنی بگیم برفرض ولی و وکیل میتوانند به ایجاب واحد و بدون نیاز به قبول عقد نکاح را جاری بکنند، خب این که میاد طلب میکنه، که میاد میگه مثلا زوجنی ها، این اصلا توکیل نیست. شما این رو برای این فرض گذاشتید که این وکیل از طرف مرد شده، وکالت یه معنای واضح و روشنی داره. این وقتی میگه فلان دختر را به تزویج من در بیاور، یعنی داره طلب میکنه عمل این شخص را، فعل این شخص را، میخواد بگه برای من این کار را انجام بده، نه اینکه بخواد او را وکیل بکنه. این اصلا توکیل محسوب نمیشه. مثل اینکه کسی بگوید هبنی ما اندک، اینی که دستته به من ببخش. آیا معنای این سخن چیه؟ این داره انشاء قبول میکنه با این جمله یا نه؟ حالا فرض کنیم این هبه نیازمند قبول هم باشه، آیا این که میگوید هبنی ما اندک، این انشاء قبول از طرف این شخصه یا چی؟ یا درخواست و مطالبه عمل بخشش، عمل بخشیدن، یا این کارو بکن، این مالتو به من ببخش، که بعد از بخشیدن او اگر نیاز به قبول بود، این باید قبل تو را بگویم. بنابراین به نظر مرحوم آقای خویی، اون کبرای مسئله و صغرای مسئله هر دو محل اشکال. یه اشکالی است که مرحوم آقای خویی به آقای حکیم دارن. نکاح جلد 33 موسوعه مرحوم آقای خویی، صفحه 38 تا 140 تا 140 138 139 و 140. حالا عرض میکنم من. بعد البته مرحوم آقای خویی درباره روایت هم میفرماید این روایت هم دلالت بر جواز اکتفاء به لفظ امر در باب نکاح نمی کنه. چرا؟ همون اشکالاتی که ما در گذشته مطرح کردیم، اون اشکالات رو ایشون به شکلی اینجا مطرح کردن. میگن که عرض به حضور شما، بله، نه نه هنوز ما بررسی نکردم. بله، ما هم حرف مرحوم آقای حکیم رو و هم مرحوم آقای خویی رو انشالله مورد ارزیابی و بررسی قرار میدیم. عرض به حضور شما، میگم در مورد این فقط تتمه یه اشاره میکنم دیگه، چون این بحثا رو ما قبلا داشتیم دیگه وارد اون نمیشیم. مرحوم آقای خویی به طور کلی به روایت هم میگه نمیشه استدلال کرد، با نظر مرحوم سید مخالفه، برای اینکه میگه اصلا تو این روایت عرض به حضور شما، این که ما بگیم این مرد که به پیامبر عرض میکند زوجنی ها، این اصلا ازش به دست نمیاد که داره پیامبر را وکیل میکنه، بلکه این صرفا طلب تزویجه. اگر بخوایم بگیم این قبول متقدمه، این هم ازش به دست نمیاد، چون ظهوری در انشاء قبول نداره، به علاوه اون مشکل فصل بین ایجاب و قبول که باعث به هم خوردن موالات میشه این رو داره، و نیز عدم تطابق بین ایجاب و قبول، که خب این دوتا اشکال رو قبلا ما عرض کردیم. مرحوم شهید هم، شهید اول هم شاید به این اشارهی داشته، لذا ایشون این روایت رو میگه. ما یا باید بگیم این اصلا به طور کلی در مقام نقل جزئیات نبوده، فقط میخواسته بگه مهر لازم نیست درهم و دینار باشد، بلکه میتواند قرآن به عنوان مهر قرار بگیره، یا همون حرفی که شهید اول زدن که این از اختصاصات پیامبره. پیامبر به دلیل ولایتی که داشتند اینجا میتوانست با ایجاب این را واقع بکنه، با یه ایجاب بدون نیاز به قبول. خب حالا ما این اشکالاتی که ایشون داشتن نسبت به روایت، اینا رو که قبلا پاسخ دادیم، عمده این است که هم مطالب مرحوم آقای حکیم هم مطالب مرحوم آقای خویی بررسی بشه. ببینید مرحوم آقای حکیم فرمود روایت این مطلب رو اثبات نمی کنه. عمده مدعای مرحوم آقای حکیم این بود که روایت این مسئله رو اثبات نمی کنه. توضیح دادیم فرمایش ایشون رو، و البته ما با مرحوم آقای حکیم هم نظریم، مثل مرحوم سید. آقای حکیم هم میگن اتیان به لفظ امر برای نکاح کافیه، تا دلیلشون روایت نیست، دلیلشون همون مقتضای قاعده است. ایشون میگه چون این داره وکیل میکنه طرف مقابل را و او وکیل از طرف دیگری هم هست، یعنی وکیلون ان طرفین، اینجا مثل نکاح عبید و اما که مالک میتوانست عقد نکاح را با ایجاب واحد و بدون نیاز به قبول منعقد بکنه، میتواند وکیل این کار را انجام بده. این عمده دلیلش این بود، و الا نه روایت رو قبول کرد و نه اینکه امر را به عنوان قبول، قبول متقدم پذیرفت. خب ما در مورد کبرای مدعای ایشون که وکیل و ولی می توانند مثل مالک مبادرت به عقد نکاح بکنند، موافقی، لذا با این بخش از کلام مرحوم آقای حکیم کاری نداریم. یعنی میتونیم بگیم به مقتضای قاعده نیاز به قبول نیست، میتونه وکیل این کار رو انجام بده. ببینید این که میگیم وکیل میتواند این کار را انجام بده، با توجه به مطالبی که ما در گذشته گفتیم، این کاملا روشن و واضحه. ما اونجایی که در نکاح لازم داریم این است که علقه زوجیت انشاء بشه، اما اینکه باید حتما این علقه به صورت دو انشاء، آن هم در طول هم، تحقق پیدا کنه، چنین چیزی و دلیلی برش نداری. وقتی مرد اعلام رضایت باطنی کرده و به اصطلاح وکالت داده به زن، به ولی زن، به یک شخصی که او هم از طرف زن وکیله، اینجا این شخص میتواند اعلام بکنه پیوند بین این دو رو، مشکلی در این نیست. اینجا لازم نیست که ما بگیم مثلا چون این وکیل و یه التزام زن داره، یه التزام مرد داره، اینم باید دو تا التزام را اعلام بکنه، پس عقد صحیح نیست. نه، چنین چیزی لازم نیست. حالا اینو بیشتر در بررسی فرمایش مرحوم آقای خویی انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما این که مرحوم آقای حکیم فرمودند امر نمیتواند قبول متقدم واقع بشه، خب تو کلمات مرحوم آقای خویی هم بود. عمده دلیلشون این بود که اساساً عبارتشون رو من دیروز خوندم، میگه فإنه غیر معقول لأن الأمر بالتزویج إنشاء لإيقائه من المخاطب المأمور لا إنشاء لنفسه وحمل الأمر على غير معناه وهو إنشاء القبول خلاف المخطوب. امر به تزویج یه معنایی داره، این با قبول متفاوته. اگر ما اینو بخوایم حمله بر قبول بکنیم، این برخلاف این چیزیست که ما بهش یقین داریم. وقتی میگه برو فلانی را به نکاح من در بیاور، آیا واقعا این داره طلب میکنه یه فعل را، فعل تزویج را، یا داره با این انشاء قبول خودش رو میکنه؟ دوتا به اصطلاح خیلی مهمه. ایشون که میگه معقول نیست، میگه برای این که بابا این که داره طلب میکنه درخواست فعالیت او برای نکاح را اعلام میکنه. این کجا مسئله انشاء قبول به وسیله این لفظ کجا؟ یعنی این وقتی این رو میگه انشاء قبول به وسیله این لفظ، یعنی این که آقا من رضایتم رو اعلام کردم، قبولم رو گفتم، برو اونو انجام بده. آیا داره انشاء قبول میکنه یا طلب کوشش و تلاش و فعل برای ایشون؟ میگه این اصلا عرض به حضور شما غیر معقوله، برای اینکه این که نمیخواد خودش الان انشاء بکنه، این داره از اون میخواد که او بره این کار رو انجام بده. بین اینا فرقه. لازمه این که ما امر را قبول مقدم به حساب بیاوریم این است که بگیم او داره انشاء میکند قبول نکاح را الان، در حالی که او داره ایقاع اون را از مخاطب، از اون شخص طلب میکنه. میگه تو این رو برای من انجام بده، نه این که خودش الان داره انشاء میکنه برای خودش. حالا غیر از این جهت، اون غیر متعارف بودن هم که مرحوم آقای خویی گفتند مطرحه. این که این از الفاظ مستنکر است، این که کسی بیاد بگوید عرض و حضور شما امر رو بکنه به عنوان قبول، امر رو به جای قبول نشوندن، این فرمایش آقای حکیم. اما به نظر میرسه درسته که ظهور عرفی در معنای طلب فعل داره، ولی اگر ما قرینه ای داشته باشیم بر این که خود این انشاء باشد، هیچ محذوری هم درش
نیست.
این اعتراض بود با این عصبانیت، گفت نیست یعنی یعنی وقت گذشته. حالا این هم یه تتمه‌ای داره و کلام آقای خویی رو باید بررسی کنیم فردا انشاءالله. ما که همیشه میفهمیم، بعضی وقتا به رو خودمون نمیاریم.